بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. اللهم بحثی با عنوان مطالبات جوانها، فرزندان ما از پدرها و مادرها مطرح میکردم. گفتیم اینا 14 مطالبه دارن، مطالبات به حقیست که باید به اونها توجه کرد. رسیدیم به بخش حدیثی از امام صادق سلام الله علیه که فرمودن بادروا اولادکم قبل ان یسبقهم المرجعه. شما زودتر به فریاد فرزندانتون برسید قبل از این که مکتبهای انحرافی به سراغ اونها بره. به هر حال قلب جوان قلب پاکیست، آماده است، مثل زمینی که درش کشتی نشده. هر کسی زودتر تصاحب کنه زودتر مالک اون زمین خواهد شد. اگر ما کوتاهی کنیم دیگران به سراغ قلب پاک جوانهای ما خواهند رفت. از امام صادق سلام الله علیه این حدیث رو خوندم که به ابو جعفر احول حضرت اعزام کردن به بصره برای تبلیغ. رفت زود برگشت. آقا فهمدن چرا برگشتی؟ گفت استقبال نکردن. چرا استقبال نکردن؟ سراغ کیا رفتی؟ گفت سران شهر و بزرگان قوم. و فرمود بزرگان قوم چیه؟ برگرد. علیک بالاحداث، بر تو باد به جوانها. فانهم ارق و افئدتن، جوانها قلب آماده تری دارن برای پذیرش حق. همونطوری که قلب آماده ای دارن برای پذیرش حق، قلب آماده ای دارن برای پذیرش باطل. اینم معلوم باشه. همونطوری که حق رو زود میپذیرن، اگر صاحبان حق حرف حسابی سراغشون نرن دیگران میرن سراغشون. باز هم تأکید میکنم عزیزان من، پدرها، مادرها، بزرگواران، اگر ضرورت نداشت این بحث در این روزهای بسیار حساس مجالس دینی و مذهبی که اوج حضور مردم تو مجالس اهل بیت علیهم سلام الله همین روزا هست، اگر این ضرورت نبود این بحث رو برای این روزها در نظر نمی گرفتن. متاسفانه امروز می بینید مخصوصا تو فضاهای مجازی اوج شبه افکنی است. به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطبه 33 سمیت شبهه شبهتن. چرا به شبهه میگن شبهه؟ چون شبیه حرف حقه. شبهه چون شبیه حقه بهش میگن شبهه. این شباهت داره به حرف حق. اینقدر قشنگ مطرح میکنن که خیلی خوب جا میفته. امروز هم که میبینید، دیروز گفتم براتون، اون جوان تیزهوشی که برای من یه لیستی آماده کرده بود، تعجب میکردم این همه شبهه در ذهن یک جوان. گفتم آخه از کجا پیدا کردی؟ گفت سایت هایی که تعارضات اسلام و قرآن رو می نویسن. گفتم خب حالا چند تا کتاب راجع به دین مطالعه کردی؟ گفت هیچ. ما اجازه داریم بدون این که هیچ آمادگی داشته باشیم، ذهنیتی راجع به مسائل دینی داشته باشیم، سراغ شبهاتش بریم؟ مثال زدم، گفتم الان این پزشکان ما، کادر پزشکی ما، خدا بهشون جزای خیر عطا کند، وقتی میخوان سراغ یه بیمار کرونایی برن، یه جایی که منطقه آلوده است، با یک لباس کاملا مجهز میرن. خب عزیز من، شما لباس مجهز رو تنت کن بعد برو سراغ یه منطقه آلوده و از جمله حرفایی که من این روزا زیاد مثال میزنم، به عنوان یه مثال عرض میکنم، شما هم بدونید، ای کاش مجال بود یه لیست مفصلی از عمده ترین شبهاتی که امروز تو فضاهای مجازی مطرح میشه میگفتیم و هم مخاطبین جوانی که تو برنامه و عزیزانی که از طریق فضاهای مجازی برنامه رو میبینن هم دیگران. الان ببینید که از حرفهای بسیار باطل شبه انگیزی که خیلی هم جذاب ظاهرش برای اینکه جوانهای ما رو از دین جدا کنن، میگن آقا مسلمون بشی اسلام کارخونه حرام سازی داره، هر کار بخوای بکنی میگه حرامه 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 حرامه، هرچی مسئله بپرسی استفتا بسمه تعالی حرام است، بسمه تعالی حرام است، بسمه تعالی حرام است. این علمای دین، مراجع دین یه کارخانه حرام سازی درست کردن، چون هرچی بگی حرام، مسلمانی خیلی درد سر داره. این شبهش، این چقدر حرف قشنگیه، چقدر جذابه. آقا مسلمانی خیلی گرفتاری داره، همش میگن حرام 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 حرام، بسم الله تعالی حرام است، بسم الله تعالی حرام است. رساله ها رو ببین، چون حالا مطرح کردم بگذارید جوابشو کامل تقدیم کنم. 4 تا حدیث براتون میخونم یا آیه میخونم، تو ذهن مبارک شما حتما میمانه. اتفاقا عزیزان من اینو خواهش میکنم خوب عنایت بفرمایید، اتفاقا اسلام کارخانه حلال سازی داره نه کارخانه حرام سازی. چرا بی انصافی میکنید؟ چرا ناجوان مردانه تهمت میزنید؟ شما ببینید من چند تا اصل رو در اصول مسلم دینی بگم. 1 اصالت الحل، 2 اصالت الاباحه، 3 اصالت الطهاره. قرآن میفرماید سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض همه چیز مال شما. حرام دلیل میخواد اتفاقا، کارخونه کارخونه حلال سازیه، حرام استثناست، همه چیز برای شما مباحه، همه چیز برای شما حلاله، همه چیز برای شما پاکه، از هر چی میخواید استفاده کنید، از هر چی تو عالم میخواید استفاده کنید، در خوردنی ها، در آشامیدنی ها، در تصرفات دیگه. این حدیث نبی مکرم اسلام هست، بوئستو به شریعت سمحلت سهلا، من با شریعتی به رسالت مبعوث شدم، سمح سهل آسان، سختی درش نیست، پیچیدگی درش نیست. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام راضی به ضرر کسی نیست. شما ببینید تو روزه، مثال میزنم خیلی عجیبه، میگم به تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه، شبهه خیلی شبیه حقه، تا میگی طرف راست میگه. آقا حالا شما نقطه مقابلشو ببینید، در ماه رمضان شما میخواید روزه بگیرید، یه وقت یقین دارید روزه بر شما ضرر داره، حرامه، وقت یقین ندارید، به اصطلاح علما میگن زن، یعنی 80%، 60%، 70%، باز حرامه. یه وقت نه، اصلا 80% و 60% و 70% هم نیست، شک دارید. شک یعنی چی؟ احتمال عقلایی میدید که این روزه برای شما ضرر داشته، قطعا جایز نیست بگیرید. نه اینکه حالا شما بگو ولو اسلام میگه، حالا نگی من دلم میخواد بگیرم، حرامه بگیری عزیز من. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این چند تا اصل رو من تکرار میکنم، خواهش میکنم تو ذهن مبارکتون باشه. 1 احل الله، این جزء اصول اصلی دینی ماست، حدیث نبی مکرم اسلام هست، کل شیء لک حلال، کل شیء لک مباح، کل شیء لک مطلق، کل شیء طاهر. اسلام میگه همه چیز مباحه، همه چیز حلاله، همه چیز پاکه، مگر اینکه استثنایی درش باشه. 2 لا ضرر و لا ضرار، اسلام به ضرر کسی راضی نیست. مثال زن، یه وضو برای شما ضرر داشته باشه حرامه، نمازت باطله، بگیر. آب برای شما ضرر داشته باشه، وضو بگیری حرامه. روزه برای ضرر داشته، من گاهی میگم بعضی از خانمای سال خورده، آین سال خورده، ماه رمضان که میشه، آج آقا دلم نمیاد، دکتر گفته روزه برای ضرر داره، ولی دلم نمیاد نگیرم، و بگیر. ولی یه جا تو دفترت بنویس که یه ما روزه گرفتم با منع پزشکان، این روزه‌ها به درد عمم میخوره، یادم باشه بعدن اگه خوب شدم دوباره بگیرم. اسلام یه حرامه، لا ضرر لا حرج. هزار بار این قصه رو شنیده اید در زمان داستان حدیث لا ضرر، اینه دیگه. در زمان پیامبر اسلام یه کسی درختش تو ملک دیگری بود، درخت مال این بود، ملک مال دیگری بود، خونه مال دیگری بود. این وقت و بی وقت می آمد سرزده، می گفت میخوام به درختم سر بزنم، میوه های درختم رو بچینم. این صاحب خونه به عذاب آمد، آمد خدمت رسول خدا شکایت کرد، گفت یا رسول، درختش تو ملک ماست اما این همین جور بی سر و صدا. بی حضرت خواستش، فرمود بیا معامله کن به اینجا، به جای این درخت شو به هر چی گوگو حاضر نیست. آخرش چی فرمود؟ به صاحب خونه فرمود اذهب، برو فقلعها، این درخت رو از ریشه بکن بنداز جلوش. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام راضی نیست کسی اذیت بشه. قاعده لا حرج داریم، قاعده لا ضرر داریم. بذار من یه آیه قرآن بخونم، خواهش میکنم این چند اصل رو حتما در خاطر بسپارید. ببینید این سوره مبارکه انعام آیه 145. قل، پیامبر ما به مردم بگو، لا اجد فی ما اوحیه الیه محرما علی طاعم یطعمه. پیامبر بگو لا اجد، لا اجد یعنی چی؟ پیدا نمی کنم. فی ما اوحیه الیه، اون چی که خدا به من وحی کرده من حرامی سراغ ندارم. علی طاعم یطعمه، اونایی که میخوان بخورن چیزی، چیز حرامی نیست. لا اجد، اون چی خدا به من وحی کرده توش حرام نیست، الا دو سه مورده، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن. میته باشه، ذبح غیر اسلامی شده باشه. دو، خون. حالا اینا دیگه رسم نیست، در جاهلیت یکی از کارهایی که میکردن خون میخوردن. او لحم خنزیرن، گوشت خوک باشه. اینا حرامه، هر چی دیگه میخوای بخورید بخور. و عزیز من بی‌انصافی نکن، اگه اسلام گفت در میان همه خوردنی ها خوک حرامه، اگه گفت در میان همه نوشیدنی ها مشروبات الکلی حرامه، وقتی دیگه اسلام شد کارخونه حرام سازی، شما چند نوع الان تو این تنوعی که در نوشیدنی ها پیش آمده چند صد نوع نوشیدنی های حلال هست، یه دونه مشروبات الکلی رو اسلام گفته بذارید کنار. این محدودیت ایجاد میکنه؟ این کارخونه حرامسازیه؟ یه گوشت خوک رو استثناء کرده، این دیگه کارخونه حرامسازی شد. آقا چی بخوریم؟ همش اسلام میگه حرام حرام. چی بنوشیم؟ اسلام همش میگه حرام حرام. یعنی یه دونه مشروبات الکلی حرام شد، یه دونه گوشت خوک حرام شد، دیگه کارخونه شد حرامسازی؟ قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما. الان میبینید با کمال تأسف اینایی که میخوان جوانهای ما رو جذب بکنن به طرف همین حرفای باطل با همین اسم، آقا مسلمون بشی دیگه چیزی نمیتونه بخوری، همش میگن حرام. یعنی اگه مشروبات الکلی نبود دیگه ما هیچی نداریم. و با کمال تأسف البته بعضی از حرفا خوب نیست، ولی الان ببینید انقلاب ما از 40 سالگی عبور کرده. یکی از مشکلات ما این است که سال گذشته دیدید صدها نفر در اثر مصرف مشروبات الکلی تو کشور ما جانشون رو از دست دادن، یا یه عضوشون رو از دست دادن، کور شدن، کلیه از دست دادن، کبد از دست دادن. آخه مسلمان این همه آزادی در در خوردنی ها و آشام، همین یه دونه رو باید مصرف بکنی در اثر خوردن مشروبات الکلی تقلبی. یکی از ایامی که سال گذشته خیلی هی آمار می رفت، چند استان ما درگیر مسئله مشروبات الکلی و بیماران و از دست رفتگان و فوت شدگان شده بود، که از اساتید بزرگوار حوزه یه روز به من گفت آقا این هفته شما میری سمت خدا به مردم تذکر بده، بگو بابا خب مشروبات میخورید خوبشو بخورید، تاریخشو نگاه کنید، تقلبی نباشه. این تقلبی ها کدوم خیلی بده که من به عنوان مثلا یک کارشناس دین برم تو برنامه رسانه بگم مردم مشروبات میخورید خوبشو بخورید. گفت بله دلیل دارم. نم دلیلش هم دلیل فقهیه، ولی من نگفتم ترسیدم حالا یه کلیپی چیزی هم برای ما درست بکنن بگن آقا. گفت دلیل دارم، دلیلش هست که حالا این اگه مشروبات بخوره یه حرامی مرتکب شده یه، اما دارن تقلبیشو میخورن، بالای 100 نفر 150 نفر مردن، صدها نفر مریض شدن، اون این زهرماری رو بخورن فقط یه گناهه، وقتی جانشون از دست میدن در حکم مرگ، مرگ خب بگو اقلا میخوری درستشو بخورید، نگاه بکنید خارجی باشه تقلبی نباشه، تاریخشو ببینید، مواظب باشید. گفتم بعد از گذشت 40 سال از انقلاب تازه باید بنشینه بگیم ایها الناس خوباشو بخورید تو مشروبات الکل. چرا؟ اون فضایی که برای جوان ما، برای جوان شما، فرزندان ما ایجاد کردن که آقا اگه اینا چیزی نیست که اسلام همش میگه حرام 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 حرام، خیلی بی انصافیه. با استو به شریعت سمحت سهله. حالا اگر اسلام تو همه تجارات گفت آقا همه جور معامله حلالته، یه رباخاری حرامه، آقا با دیگه چه معامله انجام بدیم؟ همه چیز شد حرام. اسلام اگر ربا رو حرام کرد، اگر کم فروشی رو حرام کرد، اگر تقلب رو حرام کرد، دیگه هیچ معامله‌ای تو عالم وجود نداره، همه معاملات بسته میشه. اگر اسلام در مسائل ازدواج گفت آقا ازدواج هر، فقط آقا مواظب باش این رابطه های غیر مشروع، این محدوده احکامی که خودتون میدونید. به هر حال اینو بر این جهت عرض کردم، مثال زدم بر این که شما پدرها، مادرها، بزرگواران، جوانها بدونید امروز هجوم شبهات دینی به طرف نسل جوان ما مخصوصا بسیار سنگینه، بسیار سنگینه. و باز تأکید میکنم به تعبیر امیر مؤمنان در نهج البلاغه، سمیت شبه شبه. چرا میگن شبه؟ چون شبیه حرف حقه، وقتی مطرح میکنه اونقدر جلوش جذابه که میگه راست میگین دیگه، خیلی بی انصافی. عرض کردم شما تو احکام دینی ببینید حالا چی گفته اسلام، گفته 24 ساعت یه نمازی بخون، سالی یه روزه بگیر، و تو این احکام هم این در میان همه خوردنی ها و آشامیدنی ها این دو تا قلم سه تا قلم حرام، و در میان همه معاملات ربا و رشوه و اینا چند تا معامله، این کلش میشه در دست انسان بسته میشه، میشه کارخانه حرام سازی. مواظب باشیم ما نیاییم دیگران میان، ما در این مزرعه کشت نکنیم عزیزان من دیگران کشت میکنن. روز 11 عزای سید الشهدا سلام الله علیه است، به عنوان دلسوزی عرض میکنم عزیزان من تو این تهران بزرگ با این جمعیت امروز چند تا جلسه پاسخ به سوالات دینی جوانها هست، چند تا مجلس هست جوانها بتونن، نمیگم نیست واقعا اینا کافیه، در حدی هست که جوان ما جذب بشه. چند تا مجلس دیگه مثال زدم، مثل مرحوم آیت الله حق شناس، مثل مرحوم آیت الله جامع مجتبی تهرانی، تو این تهران بزرگ چند تا جلسه ما داریم جوانمون با خیال راحت با اطمینان بره بنشینه سوالشو بپرسه، شبهه دینیشو بپرسه. دیروز من گفتم مساجد ما حتی امروز میبینید تعطیل، البته که از عزیزان امروز با من تماس گرفت گفت راجع به مسجد امام حسین که شما گفتید فقط 2-3 روز تعطیل بوده و از قضا همون جمعه‌ای که شما رفتین یه مشکلی پیش آمده بوده برای خادم مسجد، همین 2-3 روز تعطیل بوده. اینو من گفتم باشه من توضیح میدم، ولی مشکل تهران حل نمیشه. فردا صبح شما برید ببینید صدها مسجد چند تاش نماز صبح دارن، چند تا در مسجد بازه، چند تا نماز جماعت دارن، چند تا جلسه دینی داریم، چند تا مجلس پرسش و پاسخ جذاب و جالب برای جوان هامون داریم. بگذارم امام صادق فرمود بادرو، شما زودتر برید قبل ان یسبقهم المرجع، قبل از این که افکار باطل و انحرافی به سراغ اونها بره. مطلب دیگری که امروز عرض میکنم بحث زمینه های خوب هست عزیزان من، زمینه های خوبی برای فرزندانمون تهیه کنیم، اینج اون چه به ما بر میگرده. من شبهای جلسه‌ای که داشتم اونجا به جوانا گفتم، حالا همینجا عرض میکنم، ولی بگذارید اون چه بیشتر متوجه پدر و مادرها هست اینجا بگم، ولی خود جوانا باید حواسشون جمع بکنن. الان اینکه از سوالاتی که جوان ها میپرسن میگن آقا ما دهه محرم اینقدر نورانی میشیم، معنوی میشیم، پاک میشیم به برکت جلسات سید الشهدا سلام الله علیه، ولی عاشورا تمام میشه دوباره وسوسه های شیطانی سراغمون میاد، هواهای نفسانی یه زیارت کربلا میریم، یه پیاده روی اربعین میریم، یه سفر معنوی میریم، یه ماه رمضان میشه، یه محرم خوب میشیم، پاک میشیم. چیکار کنیم این پاکی ادامه پیدا کنه؟ خب باید زمینه ها رو از بین برد. زمینه اگه آلوده باشه، مقدس اردبیلی هم باشه، گرفتار میشه. بذار من دو سه تا داستان خیلی سریع براتون بگم. یک، امام صادق سلام الله علیه تو مدینه حوزه درسی داشتن، جوان ها از شهرهای مختلف می آمدن، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، کمتر بیشتر درس می خوندن، می رفتن شهرشون. یه جوانی به نام محمد طیار، اسمش از راویان حدیثه، طیار، محمد طیار، حالا اسمش هرچی، آمد مدینه چند وقتی محضر امام صادق درس بخونه بره شهرشون. دنبال یه خوابگاه میگشت، دنبال یه خونه میگشت، پیدا نمیکرد. با زحمت یه خانه پیدا کرد. صاحب خانه یه خانم جوانی بود، گفت بیا اینجا، من یه اتاق، اونم یه اتاق مال تو. و خیلی خونه خوبیه، ولی خب انت شابتون و انا شاب، تو زن جوان، من مرد جوان، آخه توی یه خونه شیطان وسوسمون میکنه، از نظر شرعی میدونید عزیزان من، زن و مرد نامحرم تو محلی باشن امکان ورود دیگری نباشه، همه فقها گفتن حرامه، نماز بخونن نمازشون اشکال داره. گاهی ما میریم مطب پزشکان، یا نه کسی دفتر تجاری داره، یه دفتر کاری داره، هرچی، این در بسته است، آقا نشسته با منشی خانم، حرامه، همه فقها گفتن حرام، نماز بخونه نمازش اشکال داره. امام صادق علیه السلام، شاگرد امام صادق سلام الله علیه، آمد مدینه یه خونه پیدا کرد، گفت هم اینجا خوبه. گفت نمیشه، انت شاب بتون و انا شاب، من مرد جوان، تو زن جوان. گفت مشکلی نداره، قصه نخور، چیزی نیست، اینجایی که من هستم با اونجایی که تو هستی یه در فاصله است بینش، این در رو از دو طرف قفل میکنیم، مثل یه دیوار میشه، با هم ربطی نداریم. به محمد طیار صحابی امام صادق گفت این دری که بین این دوتا محل ما هست از دو طرف قفل میشه، اینو قفل کردیم مثلا میشه مثل دوتا ساختمون، تو برو اساساتو بیار. رفت اساسشو برداشت آورد، گفت خود در رو قفل بکن که ما این طرف تو اون طرف. زنه وسوسه کرد، گو حالا برای چی قفل کنیم؟ بذار باز باشه، دلگیر میشه اونجوری، بذار اینجوری خوبه، باد میاد، هوا میاد، نساره، از اون پنجره میاد، از این پنجره میره، بی خودی ببندیم خفه میشه، دلگیر میشه. گفت ای بابا تو قول دادی، اساسشو باز نکرد. آمد خدمت امام صادق داستان رو گفت. آقا فرمود تحول من، زود اساستو از اونجا بردار. ان الرجل والمرأه ازا خلیا فی مکان واحد، زن و مرد توی محل خلوتی باشن، کان سالس و همش شیطان، سومیشون شیطانه. یکی دیگه محضر امام صادق بود از اصحاب، اونم تازه اومده بود. آقا فرمود تو کجا خوابگاه گرفتی؟ خیلی جالبه، اولین سوالی که امام صادق از شاگردای خودشون میپرسه خوابگاهتون کجاست؟ اسکانتون؟ گفت آقا نگران نباشید، من جام خوبه، این مشکل ندارم. فرمود کجاست؟ گو آقا من یه خونه دربست گرفتم، هیچ، نه شابتون و شاب و محرم و هیچ، نگران، من جد خونه در. فرمود تحول، زود اساستو ببر. گو آقا این که میگه با زن نامحرم هم بیش میفرمه تحول، من که میگم خونه دربست دارم به منم میگی تحول، من دیگه چرا؟ حضرت یه حدیث دیگه خوندن، فرمودن ان اجر اما یکون و شیطان ازا کان وحده، بیشترین زمانی که شیطان جرأت میکنه انسان رو وسوسه کنه اون وقتی که تو تنهایی نشست. تحول، یا کسی بیاد پیشت یا از اونجا پاشو برو. حالا امروز ببینید متاسفانه جوانهای ما، گفتم براتون به قول شهید آیت الله مطهری، فکر میکنن اگه ما در صنعت نیازمنده به غرب هستیم مدل زندگی رو باید از اونا بگیریم. نه عزیز من، اونا در بحث خانه و خانواده واقعا شکست خوردن. بله در صنعت پیشرفت کرده، ولی در خانه و خانواده شکست خورده، چیزی به نام خانه و خانواده نمونده. فکر میکنه از اونا بادی، اونجا رسم دیگه، پسر دختر سن 10، 11، 12، 13، نهایت 14 مستقل میشن، دولت ها هم ازشون حمایت میکنن. عزیز من چرا اصرار داری بر استقلال تو این سن و سال، تنها بودن تو این؟ کلام نورانی امامه، تحلیلش پیچیده نیست. انسان وقت در یه جای خلوتی قرار میگیره، زمینه های گناه براش بیشتر پیش میاد، وسوسه های شیطان شروع میشه. معلوم آدم وقتی در یه جمع چند نفر است به این آسانی نمیتونه شیطان وسوسش کنه، هواهای نفسانی، زمینه اصلا فراهم نمیشه. حالا چقدر دختر پسرها اصرار دارن. قصه دیگه ای براتون بگم، بترسیم، ما نیاز به انذار داریم، هم بشارت هم انذار. ابو بصیر از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، پیرمرد، یک، نابینا، دو، معلم قرآن، سه، یکی از اصحاب خوب امام صادق، چهار، یه جلسه قرآن داشت، درس قرآن میداد، کلاس قرآن، نه کلاس موسیقی، نه کلاس آواز، نه کلاس قرآن، نه کلاس ریاضی، کلاس قرآن. یک، پیرمرد، دو، نابینا، سه، معلم قرآن، چهار، صحابی خوب امام صادق. سر درس با شاگردش یه شوخی کرد، اون خندید، این خندید، اون خندید، این خندید. فردا آمد خدمت امام صادق، تا آقا او رو دید فرمود ابو بصیر ایه شیء قلت للمرأة، چی گفتی تو شوخی، چی کردی تو جلسه؟ از خجالت میگه قطعی تو، دست گرفت مقابل صورتش، از خجالت چشم امام صادق، بابا غلط کردم، استغفر الله. فرمود استغفر الله فایده نداره، بابا چیکار کنم، غلط کردم دیگه. فرمود نه، لا تعودن نه الیها، کلاس قرآن تو تعطیل کن، نمیخوام درس قرآن دیگه بدی. پیرمرد، نابینای، معلم قرآن، صحابی خوب امام صادق، یه شوخی کرده سر درس قرآنش با نامحرم. فرمون جمع کن جلستو، نمیخوام، تعطیلش کن. چرا؟ وسوسه ها شیطان دستش خیلی قوی تر از این حرف هست که ما فکر میکنیم. وقت ما چی کار کردیم؟ ما الان ببینید، من اتفاقا پریشب بود در جلسه گفتم جوان عزیز، خب چرا این کار، چرا بعضی از شغل‌هایی که ما میدونیم وسوسه انگیزه، جوان مجرد، حتی مجرد هم نباشه، متأهل هم باشه، همین یه جوان 20-25 ساله، شغل چی؟ فروش لوازم آرایش، لوازم آرایش زنان، از 7 صبح 8 صبح تا 10 شب، صدها، میبینید بعضی ها چجوری میان، بعضی ها چه بازی هایی در میارن. خب این زمینه گناه نیست؟ حالا دیگه بگذاریم سفره دلمونو باز نکنیم، حرفمون باز دوباره میمونه و فردام که روز آخره وقتمون نمیمونه این بحث تمام بشه. من گاهی مثال زدم، گفتم این رسانه ملی ما رو ببینین، خب برنامه های خوب خیلی داره، دستشون درد نکنه، اما برنامه های من مثال زدم دیگه، میبینید تا دل شبگاهی دختر و پسر میلولن با هم، میگن و میخندن و بالاتر از این دیدید تو بعضی از این برنامه ها با کمال تأسف یه دختر جوان 18 ساله 20 ساله رو میاره به اسم استنداب کمدی، باید 1000 ادا و اطفار در بیاره که ببینه خنده مخاطبشو و نمره از مخاطبش میتونه بگیره یا نه. دین اینه؟ امام به ابو بصیر پیرمرد نابینای سام میگه جمعش کن، نمیخوام کلاس قرآن بریم، میگه میشینی اونجا میخندی با شاگرده. بعدی دختر جوان 18 سال 20 سال، خب اون رسانمونه و اینم کوچه بازارمونه، اونم سریال های خانگی که مفتزه تر از همه، بعدم ما میخواییم دختر پسر مؤمن، اونم فضاهای مجازی که دیگه هیچی، بعدم میخواییم جامعهمون جامعه متدینی باشه. گاهی من مثال زدم گفتم شب تا 2 بعد از نیمه شب این برنامه ها رو پخش میکنیم، بعد صبح که میشه 6 صبح جناب آقای پور محمدی شبکه 3 زلال سخن، بسم الله الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن. خب من قل للمؤمنین تو ببینم یا تو دل شب اون بازی هایی که اونجا در آوردن ببینم؟ البته اون بازی ها مال دوران ایشون نبود الحمدلله، ولی اصلا حرفمون با هم نمیخونه، جمع نیست. آقا امام میگه زمین گناهو برای جوانت فراهم نکن. بذارید داستان دیگه بگم، اگر با این درست نشه دیگه درست نمیشه، شما نجف مشرف شدید حرم امیر مؤمنان سلام الله علیه، تو ایوان نجف میخواید وارد بشید، دست راستتون قبر علامه حلیه، دست چپتون قبر کیه؟ مقدس اردبیلی. حدود 500 سال پیش زندگی میکرده، از مفاخر شیعه است در عبادت، در معنویت. اصلا چی بگم من چجوری مقدس هم؟ گاهی میگم مثلا شما حالا آیت الله بهجت میشناختید دیگه، بگید 50 تا آیت الله بهجت بریزید رو هم، شاید یه مقدس اردبیلی از توش در بیاد. شاید این پیرمرد بهش گفتن جناب مقدس، اگر زمینه گناه برات پیش اومد، خلوتی با نامحرم، به نظرت گرفتار میشی یا نه دیگه گرفت رسیدی به جایی که بگی من گرفتار نمیشم؟ مرحوم صاحب جواهر در این کتاب فقهی جواهر الکلامش می نویسد لم یجتر ان یزکی نفسه استعاذ بالله، گفت نمیدونم، به خدا پناه میبرم. مقدس اردبیلی عالم کم نظیر شیعه در تقدس، محقق اردبیلیه، از بس قداست داشت مشهور به مقدس اردبیلی. پیرمرد 70-80 ساله، گفتن مطمئنی که دیگه شیطان کارت نداره؟ لم یجتره، جرأت نکرد ان یزکی نفسه، گفت نمیدونم، به خدا پناه، نمیدونم، به خدا پناه میبرم. آخ چطور ما ها اینقدر مطمئنیم؟ چطور اینقدر زمینه های عزیزان من، پدرها، مادرها، میدونم دل شما میسوزه، میدونم شما جامعه پاک میخواهید، ولی جامعه پاک وقتی است که ما زمینه های پاک تو جامعهمون داشته باشیم. حالا اون این که به جوونا برمیگرده، اون سهمی که به شماها برمیگرده. خب عزیز من، ما گاهی دست بچه‌هامون میگیریم، پدر بزرگوار با این لقمه حلال، با کد یمین، با عرق جبین به دست آوردی، به جای اینکه دست بچه‌تو بگیری یه سفر کربلا ببری، مشهد امام رضا ببری، خانه خدا بره، یه زبر معنوی بره، میبریش بعضی از کشورهایی که قطعاً به ایمانش لطمه میزنه. من نمیخوام آمار بدم، خجالت میکشم بگم بعضی از این کشورها در سال چند میلیون مسافر ایرانی داره، اونم همش نگید آقا غیر مذهبیان، نه ما مذهبیام هستیم، چرا یه جایی ببریم که ایمانش متزلزل میشه؟ نقطه مقابلش مطمئن باشید سفرهای خوب ایمان رو تقویت میکنه. من یه وقتی عمره دانشجویی بودم، باور کن 180 تا دانشجو، یادم نمیره یه جوانی در مسجد شجره انقدر زجه میزد، اینجا تو دانشگاه شهید بهشتی براشون کلاس که داشتم، نگاهشون کردم گفتم خدا رحم بکنه ما با اینا کجا داریم میریم، با این تیپا میخوام بریم مکه امسال، بیچاره میشیم. بهترین سفر حج ما اون سفر بود، اینقدر طواف، اینقدر نماز، اینقدر عبادت، اینقدر گریه، اینقدر دعا. یه نمونهشو بگم، تو شجره یه جوانی زجه میزد، رفتم گفتم بابا گریت مال خودت، قبول باشه لبه ای که تو گفتی، از اینجا بریم دیگه بدون احرام نمیشه برگشت. رسیدیم مکه، ناله، زجه، قوقایی. چند روز بعد گفت آقا دیدی من چه حالی داشتم؟ گفتم خدا خیر بده، چه خبر؟ گفت من این گرفتاری داشتم در ایران، اومدم مدینه متوسل شدم به بی بی فاطمه زهرا سلام الله، اومدم مکه، حال منو که دیدی. باور کنین من هنوز بعد از سالها میگم تحت تأثیر قرار میگیرم، خدا میدونه این جوانایی که ما تو دانشگاه جلسه براشون گرفتیم، گفتیم خدا رحم کنه به ما امسال. گفت اومدم مدینه، اومدم مکه، اعمالم تمام، هنوز تو لباس احرام بودم، رسیدیم تو هتل، کلید انداختم به در، درو باز کنم، درو باز نکرده بودم، صدا زنگ میشیندم، درو باز کردم، گوشیمو برداشتم، مادرم گفت پسرم مدینه رفتی چی کار کردی؟ چه کردی؟ چی گفتی به رسول الله؟ چی گفتی به حضرت زهرا؟ همه یه مشکلاتت بر ببینید این جوان پاک، ببرش مدینه اینجوری تحویل میگیری، ببرش یه جور دیگه تحویل میگیری. زمینه ها رو براشون ایجاد نکنیم، فراهم نکنیم. از جمله همین زمینه هایی که متاسفانه امروز میبینید، میدونید من آدم سیاسی نیستم، بلدم نیستم، یعنی سیاسی دو کلمه حرف بزنم خراب میکنم، تخصصی میخواد دیگه، بلد نیستم. حرف من بعد سیاسی نداره، بعد دینی، مذهبی، فرهنگی داره. پدر بزرگوار، مادر گرامی، چرا ماهواره میاری تو خونت؟ چرا رحم نمی کنی به این دختر و پسرت؟ میگه حاج آقا قصه نخور، هرس نخور، ما این سریالهای خانوادگیشو میبینیم. خب بله، دشمن بلده چجوری برنامه ریزی کنه که شما 35 جلسه 40 جلسه سریال خانوادگی نشان دختر پسر دادی، تمام باورهای دینیش فرو میریزه. من از شما سوال میکنم ساده صادقانه، اینایی که الان ده ها شبکه ماهواره‌ای دارن میفرستن تو خونه ما، اولا میدونید میلیاردها هزینه داره؟ میدونید اجاره ماهواره چقدره؟ هزینه شبکه فارسی زبانی که دارن از اونور دنیا میفرستن تو کشور ما چقدره؟ میلیاردها هزینه میکنن. عزیز من، چطور این دشمنی که الان تو این داستان تحریم به بیمار سرطانی ما رحم نمیکنه؟ میدونید چقدر بیماران سرطانی ما دارن از دست میرن چون ما در تحریم دارو هستیم؟ میبینید به بیماران پروانه ای ما رحم نمی کنن؟ چطور دشمنی که به بیمار سرطانی ما رحم نمی کنه میلیاردها حاضر هزینه کنه برای اینکه شبکه خودش رو تو خانه های ما ببینه؟ این دوسته یا دشمنه؟ چرا ما تسلیم این دشمنیم؟ چرا به دست خودمون؟ عرض کردم من اصلا کاری به مباحث سیاسیش ندارم، دارم بحث دینیشو میگم. خدا شاهده من بعضی از شهرها میرم، مسئولین امنیتی قضایی شهرها میان میگن آقا این تریبون در اختیار شماست، بگید تو خونه ها چه میشه، چه فجایعیه. به حق این روز عزیز، به حق این عزای سید الشهدا سلام الله علیه، مادرهای بزرگوار، پدر عزیز من، بزرگواران، به حق این عزا من شرم میکنم بگم بر اثر دیدن یک فیلم، بر اثر دیدن یه برنامه، بر چه فجایعی تو خانه ها داره پیش میاد. حاج آقا قصه نخور، ما قفل گذاشتیم. میدونیم بنده خدا، من نوام 3 سالشه، موبایل از من بهتر بلده باش کار بکنه. وقتی تو میگی من کنترل میکنم، خب چه ساده ای تو. الان شما ببینید ما روز قدس داریم، یادگار امام رضوان الله، روز قدس چه خبره؟ میگی مرگ بر صهیونیست‌ها. چرا؟ موشک نظامی زده به قلب مردم مظلوم فلسطین. موشک نظامی دشمن خطرش بیشتره یا موشک فرهنگیش؟ من موشک فرهنگیشو خریدم، پول دادم آوردم تو خونه خودم. موشک نظامی چیزی نیست، شهید میشن. شهید، خب این یه سردار سرفراز ما، کشور ما به حرکت آمد، چیزی نیست موشک نظامی. اما موشک فرهنگی چیه تلفاتش؟ اون تلفات میشه براش یادواره گرفت، میشه تجلیل کرد. چیه آثار شومش؟ خدا شاهد من بعضی از حرفا رو تو این تریبون عمومی پشت پرده و سربسته میگم. تو همین تهران یکی از دانشگاه ها، نام نمیبرم، یکی از بهترین دانشگاه های کشور، نه کشوری، یکی از بهترین دانشگاه های بین المللی ماست، در رتبه جهانی داره، یه جوان دانشجو آمده بود پیش من، عشق میریخ به پهنای صورت، میگو از درس موندم، از زندگی موندم، از همه چیز موندم، از دین موندم، از درگودم. چه خبره؟ چی شده؟ خدایا منو ببخش، همین مقدارم که من میگم. میگفت من در اثر دیدن یه برنامه تو ماهواره گرفتار شدم، آلوده شدم، سالهاست دیگه درگیر این گناهم، نمیتونم فاصله بگیرم. خدا میدونه 40 دقیقه. چرا ما فکر نمی کنیم؟ چرا باور نمی کنیم؟ گفتم چند وقته؟ گفت 11 ساله. گفتم تو 22 سالته یعنی از 11 سالگی شروع کردی؟ گفت بله. به خدا اینا معصومن، این جوانهای اطفال ما، نوجوانهای معصوم، به این فرزندانمون رحم بکنیم. این موشک فرهنگی دشمنو تو سرشون نکوبیم. اینقدر انفجار، اینقدر حادثه، اینقدر تلفات ما داریم میدیم. بعد میگه حاج آقا قصه نخور، ما میخواییم اخبار سیاسیشو ببینیم. رادیو تلویزیون اخبار خوب نمیگه، واقعیت ها رو نمیگه، ما ماهواره بردیم اخبار خوب بشنویم. اونجا قصه نخور، ما میخواییم این طبیعت رو که خوب نشون میده، ما اینا رو کم 18 شبکه کم نشون میده. ما میخواییم به هر حال حداقل ما خودمون زمینه های خوب رو فراهم بکنیم. خدا مسئولیم. من حالا نمیخوام وارد بخشهایی بشم که دیگه دیگران مسئولیت دارن، بیشتر حرفایی میزنم که مخاطبش عموم مردم هست، خانواده ها هستن، پدر مادر ها هستن، من اینا رو میگم. و حرف آخری، باز وقت ما گذشت، حرف آخری که امروز عرض میکنم، تمام این حرفایی که ما داریم میگیم، همه این حرفا خوبه، ولی به شما بگم اینا همه 10%، 20%، هیچ چیزی، پدرها، مادرها، هیچ چیزی به اندازه بحث ازدواج و اشتغال، ایجاد ازدواج و اشتغال برای جوانهای ما مؤثر نیست در جلوگیری از فساد بچه های ما. بقیهش همش حرفه. به قول شاعر عرب زبان، ان الشباب والفراق والجد مفسدتون للمرء ای مفسده. جوان بیکار، جوانی باشه، بیکاری باشه، این بالاترین فساده. مجرد باشه، بالاترین فساده. خب الان ازدواج چیکار بکنیم؟ نمیشه. من یه وقت گفتم تو رسانه، گفتم اگر این تریبون رسانه دست من بود، اول اخبار ساعت 14 نمیگفتم بسم الله الرحمن الرحیم خبر دارید در مترو کشور اسپانیا، نمیدونم یا استرالیا یا کجا، این آقا دو نفر با چاقو با هم دعوا کردن. به من چه؟ به تو چه؟ در لندن امروز دو نفر چاقو زدن. به من چه؟ به تو چه؟ در امریکا تیراندازی کردن. به من چه؟ به تو چه؟ خب اونجا 320 میلیون جمعیت داره، اسلحه آزاد، دو نفر توش چاقو کشی تیراندازی کردن، مردن. اگه من بودم اونو نمیگفتم صدر اخبار. من صدر اخبار میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم، توجه توجه توجه، انا لله و انا الیه راجعون. 13 میلیون دختر و پسر تو کشور ما وقت ازدواجشون رسیده مجردن. ما یا نمیفهمیم 13 میلیون یعنی چی، یا نمیفهمیم مجردی یعنی چی، یا نمیفهمیم فساد یعنی چی، یا نمیفهمیم شهوت یعنی چی. 13 میلیون یعنی چی؟ شما از این در برید بیرون تهران میگن 13 میلیون جمعیت داره. مثلا هر چی آدم میبینی، فرض کن جوانه 22 ساله، دختر، پسر 22 ساله، 24 ساله، 25 ساله، مجرد. این فاجعه نیست برای یک کشور. این آمار منفی ازدواج در کشور ما، آمار رشد، ببینید طلاق در اینا، مصیبت نیست در کشور ما. خب حالا چی کار بکنیم؟ راه حلش چیه؟ بله یه بخشیش به مسئولیت دولت مردان ما برمیگرد، حالا اون که فایده نداره من اینجا بگم، اونجا هم که حالا گوش شنوای خیلی نیست. این بخشی که به خود ما برمیگرد، این آیه قرآن یادتون باشه، قرآن میفرماد، آیه رو همه بلدید، ان الله لا یغیر ما بقوم، بقیهشو بخونید، حتی یغیر ما به، اگه فکر کنید خدا از آسمان هفتم میاد امر ازدواج دختر ما رو درست میکنه، اشتباه میکنه. لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خودمون باید بخوایم. یه بخشش این سنت‌های غلطی است که ما درست کردیم، انقدر برای ازدواج سنت‌های غلط و پیچیده گذاشتیم، کی جوان جرأت می‌کنه بره سراغ ازدواج؟ حالا اون چی برمیگرده به دولت مردان ما بمانه، حالا اونجا چه فایده داره بگم اینجا. امیر مؤمنان، این داستان رو بگم، سخنم رو کوتاه کنم، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه جوانی آوردن خدمت حضرت، گفتن آقا این فلان کار خلاف رو انجام داده، یک کار غیر اخلاقی. حضرت خب حد الهی دیگه، حد الهی و جاری، فرمودن جوان مجردی یا متأهل؟ ببینید اینو میگن نگاه حکومت امیر مؤمنان، حکومت علوی، یعنی این فرمود مجردی یا متأهل؟ گفت آقا مجردم، متأهل بودم که غلط میکردم. فرمود خب چرا مجردی؟ گفت ندارم. چرا نداری؟ حضرت فرمود امر ازدواجشو آماده کنید، هزینه مهریش هم از بیت المال بپردازید بره ازدواج بکنه. یه راه حل نشانه جوان هامون. نمیخوام بگم حالا اگه این راه حل نیست جوان اجازه داره مبتلا آلوده به گناه، نه، اونجا هم به جوان ها میگیم باید مقاومت، ولی ما راه حل نشان بدیم. حالا گیرم امر ازدواجش درست شد، اشتغالش از کجا درست بکنه؟ میبینید دولت مردان ما الحمدلله، این میاد اون میاد، این دولت اصلاح طلبش، اصولگراش، هر کس میاد افتخار میکنن از خدمات این دولت بود که آمار اشتغال بانوان رو رسوندیم به بالای 50%. 3 میلیون الان بانوان شاغل داریم، 3 میلیون پسران بیکار داریم. خب الحمدلله، خدا رو شکر. بله من میفهمم یه خانم ایست رشته پزشکی خونده، رشته پرستاری خونده، رشته معلم، استاد، معلم دان، اینا ممنونشونیم، دستشون درد نکنه، اینا باید این شغل‌ها رو داره، یه زنی سرپرست خانواده، نظام نتونسته مشکلش رو برطرف کنه، مجبور شاقه. از یه چند مورد استثنایی که منو استثنایا رو درک میکنم، نگین آقا هیچی حواسش نیست، چرا میفهمم. خیلی ممنونیم از پزشکانی که دختر خانمایی که رشته پزشکی رو خوندن، نیاز خانم‌ها از آقایون برطرف شد. خیلی ممنونیم از اونایی که معلمن، استاد دانشگاهن، دبیرن، مدیرن. خیلی اینا رو میفهمم، اونی که سرپرست خانواده مجبوره میفهمم. اما از این استثناها بگذرید، کدوم رئیس جمهوری تو این 40 سال انقلاب اومده شعار نده که آقا من قول میدم اشتغال زنها رو ببرم بالا؟ خب ببر بالا، 3 میلیون پسر بیکار داری الان، چیکارش میخوای بکنی؟ خب یک آقا وقتی میره شاغل میشه خانواده رو اداره میکنه، ولی یک خانم که میره شاغل میشه چی اداره میکنه؟ خدا رحمت کنه آیت الله امینی امام جمعه قم، میفرمون خب باشه دیگه، پس بگین خانما برن سر کار، آقایون بنشینن، اینا خانه‌داری کنن، مادری بکنن، اشکال نداره که لابد میخواید مدل عوض کنید. این داستانی هست میگن زمان حضرت موسی کسی از مادرش نگهداری میکرد دیگه، کار نمیدونم، ولی من معروفه ندیدم جایی، کار به جایی رسید که میگه انقدر مادرمو تر خوش میکردم که دیگه خدا به من با معجزه شیرم به مادرم میدادم و شیر در سینم بود و مادرم. خب باشه، عیب نداره، بگید مردا بشینن تو خونه، خانما برن سر کار، شاید یه معجزه ای شد، مردا بتونن بچه‌هارم شیر بدن و خانما برن سر کار، چه اشکال داره؟ با 7 قلم 50 قلم آرایش، 7 صبح از خونه میره بیرون، میره بیرون، اصلا هیچیمون به هیچیمون جور نمیاد. تهران رفتم، مشهد مشرف بودم، حرم امام رضا، یه بلیتی داشتم، خدا میدونه میخواستم جابجا کنم. 7 صبح گفتم زود برم، وارد یه که از این دفاتر فروش شدم، دیدم 2 نفر نشستن. یا ابوالفضل، خودت کی بیدار شدی که اینجور خودتو درست کردی اومدی اینجا؟ گفتیم میریم یه دفتر دیگه. رفتم یه دفتر دیگه، اونجا 4 نفر نشستن، 7 قلم آورد. گفتیم ولش کن میریم یه دفتر. رفتیم دیگه، اونجا 14 نفر نشستن. کی بیدار شدی که با 7 قلم آرایش اومدی؟ 7 صبح نشستی اینجا. این اشتغال ارزان، من خدا یا به حق این عزا خدا منو ببخشه، اگه مجبور نبودم، اگه دلم نمیسوخ نمیگفتم شما بسوزید، اینی که من میسوزم شما میگذره بسوزید، چرا من تنها بسوزم؟ خانم پیام داده به این برنامه سمت خدا که من همینجا وظیفه شرعی و دینی خودم، میدونید اهل تعارف با هیچ کسی نیستم و با هیچ کس انشاءالله خورده حساب ندارم، دیدید هیچ وقت نه به کسی کاری ندارم، ولی عنوان وظیفه شرعی و دینی دعا میکنم به جناب پور محمدی که این برنامه دینی رو در زمان مدیریت خودشون پایه‌گذاری کردن. برنامه پیام داده به برنامه، نوشته آقا من فلان محل دارم کار میکنم، مدیر اون فروشگاه به من میگه این امام زمان منو ببخش، به من میگه این مدل عطر رو باید استفاده کنی که مشتری جذب کنی، این مدل رژ لب رو باید استفاده کنی که مشتری جذب کنی، مدل عطر و آرایشش رو مدیر برای من تعیین میکنه برای جذب مشتری. خب ما چه فرقی داریم با دشمن؟ چه فرقی داریم با غیر مسلمان ها؟ به هر حال این یه بسته‌ای بود که حالا نمیدونم چقدر روشن شد نشد. تا این مجموعه رو درست نکنیم، حداقل اونش که به خود ما برمیگرده، بحثم ناقص مون. فردام یه بحث دیگری میخواستم مطرح کنم، نمیدونم حالا این ادامه بدم یه چیزی دیگه آخرین جلسه. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با معارف دین و عمل با اون عنایت بفرما. السلام علیکم یا ابا عبدالله. عذر میخوام، سخنم طول کشید، معذرت میخوام، 2-3 جمله بخونم و مجلس رو تقدیم کنم. برادر عزیزم، از دیروز بعد از ظهر این یه جمله رو از من یادتون باشه، این روزه این روزا همین یه کلمه است. گاهی امام سجاد سلام الله علیه جان عمه جانشون زینب رو نجات میداد، گاهی بیبی زینب به فریاد امام سجاد میرسید. امروز بعد از ظهر وقتی آمدن اهل بیت و از کنار بدن مطهر شهدا ببرن، شنیدید دیگه، امام سجاد منقلب شد، نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کنه. بی بی زینب سلام الله علیها جان امام سجاد رو نجات داد، گفت مالی اراک تجود و به نفسک، داری جانتو از دست میدی، یا بقیت المازین، ما کسی غیر از تو نداریم. ای یادگار، ای با یادگار، چرا با جانت بازی میکنی؟ فرمود عمه جان ببینین بدنهای عزیزان خدا رو زمین گذاشت. عرضه داشت برادر زاده قصه نخور، حدیث و ام ایمن رو خون، ینسبون لحاظه تفعل ما، اینجا اینجور نمیمونه. مجلس امروز شما رو بی بی زینب امروز بعد از ظهر در کنار قتلگاه به امام سجاد خبرشو داد، اینجور نمیمونه که. آرام کرد امام سجاد، بعضی جهام جبران میکرد، امام سجاد جان بی بی رو نجات میداد. امام زمان بگم یه نمونه شو بگم، مثل فردایی دم دروازه کوفه وقتی نگاهش به سر بریده افتاد، سر شه چون به زینب رو برو شد، به آن سر خواهرش در گفتگو شد. سر دور از بدن بین حال زارم، به روی ناقه اوریان سوارم. مرا دوران کشد بشکست محمل، به دنبال سرت منزل به منزل. داشت با سر بریده حرف میزد. مادرها بهتر میدونن، این یه تیکه روزه رو برای مادرها میخونم، مادرها بهتر میدونن. شده گاهی بازار رفته باشی، کاش مادرها اینجا بودن، صدا زجهشون تو این مجلس، نالهشون تو مجلس امام حسین به گوش ما میرسید. دیدید گاهی مادر بازار میری، کوچه میری، خیابان میری، یه دختر بچه همرات میبری، از دور باباشو میبینه، صدا میزنه مادری بابامه، ای بابامه. یه سه ساله نشسته بود رو زانو یه زن هی صدا میزد امه امه این سر بابامه، امه جان این سر بابامه. صدا زد یا هلالا لما ستم کمالا، غاله خصفه فعبدا غروبا، فاطمه صغیره تکلما. با من حرف نمیزنی نزن، با این دختر سه ساله حرف بزن. امام سجاد به داد زینب رسید. میدونید مثال بزنم این مصیبت خوب روشن بشه، مریض دارا، گرفتارا، دیدید گاهی توی خانه یه حادثه تلخی، تلفاتی، مصیبت سنگینی، همه زجه میزنن، همه گریه میکنن، یه بزرگی پیدا میشه همه رو آرام میکنه، ساکت میکنه. امام سجاد اومد، شیخ مفید مینویسد در ارشاد، فرمود منو زود برسونید کنار ناقه عمه جانم زینب. آمد سر درون محمل کرد، صدا زد عمتی اسکتی، عمه جان آرام بگیر، عمه ان الحنین والبکا، عمه جان با این ناله ها دیگه حسین زنده نمیشه، آرام بگیر، ما راه طولانی در پیش داریم. زینب آرام کرد. امام زمان اگه امروز این روزه رو نخونم باید نگه دارم با 11 محرم سال دیگه. امام سجاد بیبی رو آرام کرد. دیدید کسی همه رو آرام میکنه، خودش یه گوشه ای میشینه گریه میکنه. میگن چرا خودت گریه میکنی؟ میگه من یاد یه خاطره از عزیزم افتادم، یاد یه خاطره از بابا دیدن امام سجاد نشسته گریه میکنه. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ فرمود من یاد یه خاطره افتادم، میدونید دیروز بابامو چجوری کشتن، دو روز پیش بابامو چجوری کشتن. امام زمان منو ببخشید، اگه این مردم زجه نمیزدن من نمیگفتم. فرمود مردم ام کوفه ان ابن من قتل بالسيف والسنان والحديد والحجاره والخشب والعصا، ان ابن من قتل صبرا ما كفى بدار كفخرا، شمشیر دار شمشیر میزن، نیزه دار نیزه میزن، ادهی با شمشیر و نیزه و سنگ، ان ابن من قتل صبرا.